الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنتو على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. نفس انسان این دربر داره یه مراتبی رو که مقداری انسان تعمل کنه بلوجدان اون مراتب هم براش روشنه. از چیزایی که نفس واجد اونه این غرایزه. هر نفسی غرایزی داره، خب غریزه های مختلفی به حکمت الهی در بدن هر انسانی این گذاشته شده و فعالم هست. غریزه شهوت، غریزه تغذیه به غذاها و امثال اینها، این در وجود انسان ها خیلی روشن هست، ولی این غریزه کوره، یعنی همراه علم، خودش علم نیست که بتونه هدایت بکنه این غریزه رو به راه صحیح. اگه چیزی نباشه که این غریزه رو تهدید کنه به حدود صحیح و عقلی و شرعی، یلو رها باشه، ببینید که فساد به وجود میاره. اصلش به مصلحت و شهوت مثلا برای بقای نسل، اگر انسان ها شهوت نداشتن به این زودی ها ازدواج نمی کردن. زیر بار این مسائل سنگین معیشتی نمی رفتن. این شهوت هست که افراد رو تحریک کنه به طرف ازدواج، ازدواج سالم تا بقای نسل باشه، مصلحتش بقای نسل دیگه. اما همین اگر تحت حدودی قرار نگیره، این میبینید که به انحراف کشیده میشه، به کارهای نامشروع میپردازه، فساد میکنه، هم خودشو فاسد میکنه هم اجتماع رو فاسد میکنه. همین غریزه شهوت اینطوری، یا غریزه مثلا فرض فرمایید تغذیه به غذاها و تمایل به غذاها در انسان هست، برای اینکه این بدن انسان مرکب از این سلول‌هاست، این سلول‌ها همه غذا میخوان. اگه شما غذا نخوردی همه داره گرسنه گذاشتی، این گرسنگی بدن رو ضایع میکنه، از بین میبره اگر انسان غذا نخوره. غذا خوردن لازمه. از مصالح الهی این است که میل به غذا در انسان گذاشته. آدم ظهر که میشه، شب که میشه، اگه کم غذا خورده باشه ببینی اشتها داره، اشتها او رو دعوت میکنه به غذا خوردن، میکشه انسان رو به غذا خوردن، حالا به هر نوعی که باشه بالاخره تأمین میشه اون غذایی که سلول ها لازم دارن. اما اگر این تحت حدود در نیاد، همینطوری هر چی میخواد بخوره و هر قدری میخواد بخوره بخوره، انواع مرض ها این عارض بر این بدن میشه و این بدن هر روز این دوا رو میخواد، اون دوا رو میخواد، این دکتر رو میخواد، اون دکتر رو میخواد. آیا معالجات مفید باشه، مفید نباشه؟ الا غیر ذالک از مسائل. انسان همون از اول وجود وقتی میاد تو عالم خلقت و بعد موجود میشه، یه مسائلی هست که فطریشه. مثلا محبت کمال، محبت به کمال یه چیزی که هر انسانی عاشقشه و دنبال میکنه که به این کمال برسه. حالا گاهی هم ممکنه خطای در تطبیق بکنه، یه چیزایی رو کمال بدونه، در راهش خیلی هم زحمت بکشه با حال این که کمال نیست، بعداً متوجه بشه که این کمال نبود. اما بالاخره عشق به کمال خیلی در انسان‌ها وجود داره و فطری هم هست. همم بدشون میاد اگه بگید تو کمال نداری. اگه کسی بدش نیاد یه مقداری شاید مثلا قوه تمیزش ناقص باشه، والا همه علاقه دارن به اینکه کمال داشته باشن و از سلب کمال هم نگران میشن. اگه واسشون سلب کنه آدم کمال رو، نگران میشن. و این کمال، حب کمال، بی خودی که آدم حب کمال پیدا میکنه، معلوم میشه که این مسبوق به یک معرفت باطنی. این فطریات اینطوری یه معرفتی از کمون ذات انسان هست که عاشق کمالش کرده. اینا روش میگن فطرت، فطری، به این ترتیب که ما مثلا فطرت توحیدی داریم، فطرت کمال داریم، فطرت رجاء به قادر مطلق داریم، امثال اینها که شاید بهترین رساله در این زمینه اگه آقایون بخوان مطالعه کنند این رساله هاییست که از مرحوم آیت الله عظما آقای شاه‌آبادی استاد مرحوم امام رحمت الله علیه هست که اونجا القرآن و الفطره، ایشون اونجا مباحثی عنوان کرده که میتونه این مباحث تا حدود زیادی روشن کنه. پس بنابراین ما میبینیم یه سری هم فطریات در وجود ما هست. حالا بعضی از فطریات تعبیر به بدیهیات عقلی میکنن، ولی من گمان میکنم که بدیهیات عقلی علی حد است. غیر از اون مسائل فطری است که آقایون متعرض میشن و صحبتشو داریم در جای فطریات، نه اینکه عقل باشه. عقل البته به جای خودش، اون عقل از مراتب نفسه، ولی مسائل فطری که همگانی هم هست، همه بهش اعتقاد دارن، همه قبول دارن، این یه چیزی هست برای عقل. حالا چه عقل بدیهی، چه عقل غیر بدیهی. قرار از اونم یکی از چیزهاییست که در وجود ما هست. این مسئله فطری ضرر به ما نمیزنه که مثلا بگیم حالا که ما عالی چقدر کمال هستیم بس ما باید محدودش کنیم این رو به یه حدودی که مبادا ضرری چیزی پیش بیاد. نه، این بلکه خودش هدایتگره. این فطریات اینطوری، فطرت کمال، فطرت توحید، فطرت عزت، فطرت استقلال، اینجور چیزها، اینا خودش هدایتگره، روشنگره. غیر از اون غرایزی که اگر غرایز گفتیم به این که محدود نشه به حدود، کوره و انسان رو میکشه به این طرف اون طرف به پرتگاه ها و هلاک میکنه. ولی فطریات اینطوری نیست. رضا اسلام هم گفتن دین فطریست. کلیات و اساس نامه اسلام همه موافق با اون طبع فطری انسانه. میگه ظلم نکنی، مثلا حقوق دیگران رو ادا کنی، منعمتون رو بشناسید، مثلا طاعت داشته باشید نسبت به منعمتون، عزت داشته باشید، استقلال داشته باشید. همه اینا مسائلی است که فطریست و مورد قبوله و اشکالی هم وجود نمیاره، بلکه روشنگری میکنه نسبت به اون مسائلی که لازمه در انسان، اگر انسان این فطرتش رو زیر پرده های اسیان و تبعیت از هوا این رو نپوشونده باشه. ولی اگه پوشونده باشه محتاج به اثاره است. به قول حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه محتاج به اثاره، یعنی باید پیغمبری بیاد، امامی بیاد با بیاناتی این فطرت رو که زیر لایه‌های قفلت این قرار گرفته و روشنگریش کم شده اینو اثاره کنه، بالا بیاره و به حدی برسونه که بتونه روشنگری کنه. بنابراین اینم یکی از چیزهایی که در وجود انسان هست، ما بالوجدان احساس فطرت توحیدی میکنیم، بالوجدان احساس فطرت حب کمال میکنیم و همچنین چیزهای دیگه که مطرح کردن. یه مطلب دیگه که هست در وجود ما مسئله عقل. ما میدونیم که بالاخره عقل داریم، الحمدلله و خدا به کسی که عقل داده دیگه چیزی رو نداده، و از کسی که عقل رو گرفته چی رو بهش داده. این عقل خیلی نعمت بزرگی است در وجود ما هست، حالا چه عقل بدیهی چه عقل نظری، اگر انسان بهش بپردازه فعال کنه عقل خودش رو و باهاش کار بکنه و به کار بگیره این عقل رو، سازندگیش بسیار زیاده، انسان رو از پستی ها بالا میبره، ارتقا میده. اگر این عقل نباشه، این هدایت ها نباشه، انسان خیلی پسته، خیلی خیلی پسته، همش دنیایی فکر میکنه، همش زمینی فکر میکنه، همش خاکی فکر میکنه. اونی که انسان رو از زمین میکنه به طرف آسمان میبره، اونی که انسان رو بالا میبره، ارتقا به انسان میده، عقل. اگر عقل فعال باشه اینجا، لذا در قرآن کریم هم ملاحظه میفرماید چقدر خدا توصیه تعقل میکنه و چقدر مذمت میکنه از کسانی که عقلشون رو به کار نمیگیرن، به روش های انتخاب میکنن و عقلشون رو به کار نمیگیرن. این عقل در وجود انسان میتوانه اون غرایز رو تهدید کنه و مقیدش کنه به یه ضوابطی، همون غریزه شهوت رو محدود کنه به یه حدودی. و غریزه شهوت که باید باشه، چون مصلحت الهی اقتضا کرده که این غریزه شهوت باشه، اما حتی حدودش رو بیان بکنه و انسان رو هشدار بده از اینکه بی جا مصرف بکنه و بی مورد مصرف کنه امثال اینها. میتونه اون غرایز ما رو هم تو در قضا، در تمایلاتی که انسان در وجود انسان هست، همه اینها رو تهدید کنه به حدودی که اون به نفع خودش باشه و بیا به نفع اجتماع باشه، نه تنها ضرر نزنه بلکه به نفع باشه. این کار عقل که میتونه انسان رو اینجور، یکی از کارهاش البته اینجوری که تهدید حدود اون غرایزی است که در وجود انسان هست. هر چه انسان به این مسئله عقل بپردازه این فعالتر میشه، قویتر عمل میکنه. واقعا وجود انسان چقدر مستمر قرار میده انسان همش عقلانی فکر کنه، این عقلشو به کار بگیره. اینقدر تو مسائل بی ربط، نمیدونم بی اساس، بی فایده غلط نخوره، غرق نشه. اینا اینجور بودن دیگه، واقعا اولیاء خدا اینطور بودن، مقاماتی داشتن از نظر اخلاق. حالا ما الان جاش نیست که عرض کنیم، بر صورت اونایی که پرداختن به عقل و تابع عقلشونن، مقاماتشون خیلی بالاست و از احوالشون آدم خبر بشه میفهمه که اینها چقدر بالا دارن فکر میکنن و ما کجا داریم فکر میکنیم. مثلا از باب مثال بچه ها تو خونه سر چیزایی با هم مراقبه میکنن، دعوا میکنن بچه خورده های کچولو ها دعوا میکنن، آدم مثلا میگه محل نمیذاره، مثلا میگه نا چی میگه این بچه ها، یه چیزی بهشون میگه و مثلا مشغولشون میکنه. اما ما برای این چیزها نیومدیم، برای بازی نیومدیم، برای اینکه وقتمون رو صرف کنیم برای این چیزها، برای اینا نیستیم. خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا، به بقا الهی خدا میخواد شما باقی باشید. وقت باقی باشید با تنعم باقی باشید، نه اینکه باقی باشید و معذب، با تنعم. با تنعم که بخواد باقی باشید، راه داره، اطاعت میخواد، بندگی میخواد، راهای اخلاقی لازم داره که در این راه باشید. عقل هم در وجود ما خیلی کارساز و فعال، اینو همش لطف الهی است که اگر غریزه مثلا شهوت رو در وجود انسان گذاشته، عقل هم در کنارش گذاشته که اون مصلحت انجام بگیره زیر نظر عقل و با روشنایی چراغ عقل راه رو انتخاب کنه و تحدید کنه. اینا از برکات فیض الهی است که در وجود انسان هست. و در خارج وجود ما هم ملاحظه میکنید که خدا شرع رو گذاشته. این کتب منزله الهی که برای هدایت انسانها نازل شده در طول تاریخ، این انبیا با این مهربانی، با این سعی و کوشش، با این سخت کوشی برای هدایت جامعه آمدن، همه برای راهنمایی آمدن. واقعا عجیب. فیض الهی، رحمت الهی چقدر وسیع. پیغمبران فرستاده، با چه صعوبتی، با چه زحمتی پیغمبرها این رسالتشون رو انجام دادن، با چه زحمت، با چه فشارهایی. واقعا آدم گاهی از اوقات فکر میکنی مثلا خدا را لطف کردیم، ما طلبه شدیم، جای پیغمبرا قرار گرفتیم، اما اون زحمات که اونا کشیدن آدم فکرش میکنه از هیچ طاقت ندارن، کتکشون بزنن، نمیدونم عرشون بکنن، تبعیدشون بکنن، بکشنشون، مسمومشون کنن، همه اینا در راه خدا بوده دیگه. اونم واقعا در راه خدا بوده، نه اسمی، جدن. در تاریخ حضرت نوح رو مطالعه بفرمایید، تاریخ ابراهیم رو آشنا هستید بهش، تاریخ پیامبر اسلام چقدر زجر کشید پیامبر اسلام. به نظرم حدود 80 جنگ رو خودش شرکت کرد، جنگ رو در قصبه ها و سریه ها و امثال اینا، 80 جنگ. واقعا اونم در چه سنی؟ سنی که از 50 به بالا. 80 جنگ اینجور تحمل ناراحتی ها رو کردن در راه خدا، با قوت ایمان پیش بردن بودن جلو. این همه لطفای الهی است. خودشون که در وجود ما انسان چراغ عقل قرار داده، همچین چراغهای پر نوری هم در کنار بشر قرار داره. راه کاملا مشخصه، کجا اسفالته است، کجا اسفالته نیست، کجا نمیدونم پست و بلندی داره، کجا مثلا ابجاج داره، همه روشن کرده. برای هدایت ماست دیگه. این همه اینجور خدا قرار داده. بعد از پیغمبرام اصفیاءشون، اولیاءشون، جانشینانشون، همینطور تا میرسه به علمای بزرگ که از میراث اون انبیا، میراث اولیاء، میراث پیامبر اسلام به اینا رسیده. اینا هم خودشون متنعم میشن به این نعمتهای الهی، هم دیگران رو متنعم میکنن و آشنا میکنن به این راه صحیح. این قصه واجد بودن مراتب نفس انسانی است که انسان این مراتب رو داره. حالا بحث بعدی این بحث هست که خب حالا این نفس، قطع نظر از این مراتبی گفتیم، چند قسمه؟ مثلا یه نفسی داریم، یه عقلی داریم، این نفس چجوره؟ به حسب آیات، به حسب روایات نفس تقسیماتی داره. یکی از تقسیماتش گفتن ما نفس اماره داریم. اماره خب سیره مبالغه است، یعنی نفسی که لایزال هی ما را امر میکنه به سو، به بدیها، خود ما را بکشونه به طرف بدیها، نفسی که نفس اماره است. یکی هم نفس لوامه است، یعنی نفسی که تحت تربیت عقل قرار گرفت اون نفس ملامت میکنه. لوام از همون لائم بودن و ملامت کردن، ملامت میکنه که اگه بخواد راه کج رو بره ملامت میکنه، به خاطر این که تحت هدایتهای عقل و شرع قرار گرفته. این نفس لوامه، این هم یه قسمی. یه قسم هم هست نفس مطمئنه است که مراحل عالی رو طی کرده، بر اون حد بالا که قرار گرفته این نفس مطمئنه شده. صلى الله على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم اخذل الكفر وأهله، اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. خدایا به محمد و آل محمد فرج امام زمان رو نزدیک بگردان، دل اون حضرت را از جمع ما و همه مؤمنین خرسند قرار بده، ما را مشمول دعاهای خیر آن حضرت بفرما، نقشه های شوم دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان، امام راحل مراجع گذشته رو با اولیاء دینت محشور بگردن، حوزات علمیه مراجع عظام رهبر معظم انقلاب در پناه امام زمان محفوظ بدار، نسل و ذریه ما را تا روز قیامت محب آل محمد قرار بده، ختام امر ما را بهترین ختام قرار بده.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم. از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم، پیوند الفت از همه عالم بریدم. از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم، پیوند الفت از همه عالم بریدم، پیوند الفت از همه عالم بریدم، پیوند الفت از همه عالم بریده. بند البدن همه عالم